یعنی عملیات های بین روال نشده بود، چون نیروهایی که رفته بودن تو خاک عراق ناخودآگاهی که جیه کرده بود اونجا. خدا رحم کنه حمید باشی رو، داداش مهدی باشی رو، همون تو عملیات خیبر فکر کنم همون منطقه شهید شدن.
بله
یاد کنیم میتونه فرمانده هایی که معروف بوده مشتبه دستن تو اون لشکر هاش رو معروف به فرمانده امام کردان امام حسین، اون منطقه خودان شهید شد. بر مرزیاری بود مال کردان الچ بود، اونجا شهید شد. خیلی شهید اونجا دادیم، شهیدای ناب، از این نیروهای نابی که الان حاجی هم اشاره کرد، دیگه الان از اون فرمانده جی نمیاد، خیلی به ندرت جی میاد، شاید مثل حاج قاسم باشن واقعا اینطور افرادیم. دیگه دیدیم لخه اونجا دستان بقولم میشه بچه ها، تازه فهمیدیم میشه چی شده چی شد. دیگه از اونجا شروع شد، گفتم من تو جلو چشم میدیدم یه تا بچه ها را، یه عراقی بود عین وحشی به سر هرچی بازم بلند نمیشد میرسید ریار میست، خود عراقی اینو گرفتن، من دیدم دستو گرفتن زورشی دارن میکشن اینو چی نکنن باشه، گرفتن از اونجا آوردن ردیفی داشته میبودن. کم کم من احساس کردم یه بادی به این پام میخوره، چون خون رفته بود خونه چی میخوره، احساس کردم دیگه درد از اونجا شروع شد و گشن دیدم آره بقول یه زخمی هست، شدم بان سر من که بان پیچی کرده بودم، یه شبیه چیا شدیم عربا شدیم اونجا دیگه شناخته بودیم. بردن یه جایی ما رو نشوندن اونجا، چشمونو بستن.
شما 17 سالتون بود، هم زخمی شدین و هم اسیر شدین.
من همیشه اینا اشاره کردم با دوستانش، بعضی گاهان هم جوانایی که با هم گاهان صحبت میکنیم، من خدا شاهد اون موقع هیچ گونه ترسی تو دلم نبود که بترسم تو این سن. شاید به فکر مثلا ازار اسیر میشیم بشیم نشیم، چی آزاد میشیم اگه اسیر بشیم، این شد، ولی بترسم خودمون ببازم نشد. مثلا این خواست خدایی بشه، من اصلا این چیزو نداشتم، این جرأتشو نداشتم، ولی خواست الهی بود که این جرأت به ماها داده بود، به سن ماها داده بود.
و اون لحظه فکر میکردین 7 سال اسیر خواهید بود؟ 7 سال آقای الهی.
من حالا به یه پرانتز اینجا اشاره کنم، من یه خواب نبود ولی یه ذهنیتی همیشه ذهنم بود، میگفتم مثلا من بیارم یه جایی غیر از اسارت، اصلا اسارت فکر نمیکردم، مثلا بریم یه منطقه یه جایی مثلا یه چند سال دیگه بیاییم که موقع ریش نداشتم، با ریش بیاییم اینجا مثلا ما رو نشناسن. اون اوائل اسارت جا خیلی دوستانم اینو فکرم میدونن، اوائل اسارت خیلی خواب میدیدن بچه ها، هی میگفتم فلان موقع آزاد میشیم 20 روز دیگه 10 روز دیگه چند ماه دیگه، به بچه ها گفتم اگه آزاد شدیم شدیم، نشدیم تا ریش های من کامل نشه، تو ذهنم بود تا ریش های کامل نشه ریش در بیار، ریش نداشتم موقع کامل بشه آزاد میشیم، همین هم شد.
عجب خیلی ممنون، خیلی ممنون، انشالله که خدا حفظتون بکنه، خدا خیرتون بده انشالله. آقای علیرضایی عزیز، حاجا شما بفرمایید از اون لحظه که فکر میکردین وقتی شما رو تحویل نیروهای بعثی دادن 10 سال قرار اسیر بشین.
خدمت شما شد که ما در واقع تهیه و تدارکی که عراق دیده بود،
بله،
و حرکتی را که شروع کرد تقریبا همه اینها را میدیدیم، ولی از یه طرف اون جنب و جوش و در واقع تفکراتی که بین جوانهای اون زمان میگذد را میگذشت هم را میدیدیم.
درسته،
اون از خودگذشتگی که در واقع اون نسل از خودشون نشون دادند اینها را میدیدیم و میدونستیم که این دوتا درگیری با همدیگه چیز عادی نیست. امکان این که شکست عراق خیلی سریع باشد و یا طولانی بودن جنگ، این برامون مسجل بود.
درسته،
به طوری که خود من و زمانی که اسیرم کردم بردندم توی بغداد، اولین در واقع روز هشتم بردندم توی ستاد فرمانده نیروی هوایی،
بله،
که رئیس اطلاعات عملیات نیروی هوایی قرار بود از من بازجویی بکنه، ایشون همون موقع که منو برده بودن جلسه بود که فرمانده نیروی هوایی عراق و فرمانده پایگاه ها و این مرد بودن تو اون جلسه، بهش خبر میدن که منو آوردن تو اتاقت، میگن که بیاریندش توی جلسه.
آه خب
منو وقتی بردنم توی جلسه، حالا یه صحبت های اولش که نمیدونم شما کجا پایگاه بودی و چند تا هواپیما داره این حرفا، گفتم من از خودم هیچی نمیدونم ولی از شما همه چیز میدونم.
حسن
گفت که ما به زودی میرسیم تهران، گفتم یه روز شوروی هم گفت ما میریم توی افغانستان و دو روز افغانستان را زیر رو میکنیم و با شکست رفتن بیرون. یعنی شما از شوروی هم قوی ترید که آقای سعید چعبان که بعدا من فهمیدم ایشو فرمودین این روایی هستن و اسمشون سعید چعبان هست، یک حالت لرزشی توی خودش نشون داد. اونجا فهمیدم که این جنگی برگش گفت داره ما تفش روزی که تموم میکنیم و الان همه اومدن و دارن صحبت میکنن جنگ را از بین میبرن. گفتم نه متاسفانه این جنگ جنگ صلیبیه نه جنگ کلاسیک. جنگ صلیبی هم خاطرش را در اروپا داشتید و سالها طول کشی است تا این جنگ از بین رفت. این جنگ جنگ عقیده است نه جنگ در واقع خاک و مرز و اینها.
درسته.
شما اعتقادات ما رو خط از ما بگیرید. طولانی بودن جنگ را میدونستیم.
بله.
خطبه چه باشه که ما با اعتقادمون وارد جنگ شدیم و همون اعتقاداتمون بود که ما را سرپا نگه داشت و دنیا رو به زانو در آورد. ما در مقابل کشور عراق نمی جنگیدیم، ما در مقابل دنیا می جنگیدیم.
درسته. بله.
روسیه که از این طرف از ما میخواست طرفداری بکند، یا چین که از اون طرف میخواست از ما طرفداری بکند، و اروپا که خودش را یه حالت بی‌طرف داریم، موشک‌های کرم ابریشم را مگر از این طرف ما میخواست به چین به عراق هم داد. روسیه تمام هواپیماهای جنگی را که به روز بود در اختیار عراق گذاشت. تو همون جلسه که منو برای بازجویی بردنده که از من گفتن شما چند تا هواپیما داری، تو اگرشان گفتن از خودم چیزی نمیدونم، از ایران چیزی نمیدونم، ولی از شما میدونم. اگر شما هواپیما از کوبا نخریدید، هواپیما میگ 25، من فقط نمیدونم شما تحویل گرفتید یا نگرفتید. جلسه به هم ریخت. شروع کردن این فرماندهانی که اونجا بودن همه پیش کردن و چی دارن میگن این حرفا چی هست، که سعید چعبان به نظر بیرونشون کرده از تو اون اتاق. شروع کرد از من حالا حالت بازجویی و یه مقداری هر چه خلبانایی که سانحه داده بودن توی ایران اینا رو آوردن جلو من گذاشتن که تو اینا رو میشناسی، اینا رو دیدی یا ندیدی. صحبت رو کشوندن به اینجا، در واقع نذاشتن که اون حرفایی که باز زده بشه زده بشه.
درسته.
هر واقع من اونجا گرداننده یه جلسهشون شدم، نه اینکه اونها.
آفرین.
ما با یه همچین مسائلی مرخود کردیم. عقیدمون زمانی که ما رو هواپیمامون رو توی دشت زخاب زدند و عوامل منطقه گرفتن ما رو بردندمون تحویل عراقی ها دادن که با دوتا جعبه فشنگ عوض کردن، از اونجا ما رو کیلومترها بردن اگر تو مقر فرمانده لشکر که یه سرهنگی بود به نام سرهنگ علی. رفیق من که با هم اسیر شدیم، خدا رحمتش کند، محمد رضا احمدی که یکی از نابغه های کشور بود، عراقی ها هم جلوش لنگ انداخته بودند، آمریکا که رفته بود آمریکایی ها هم در واقع تسلیم ایشون بودند. ایشون زور بود مخصم باید نماز بخوند، بلند شد بند پوتیناشو باز کرد که ما رو با فاصله نگه داشته بودند.
درست.
بلند شد بند پوتیناشو باز کرد که میخواست بره طرف یه جوب آبی بود نزدیکمون، نشوندند شد رفتن به آفتاب آب آوردن، شروع کرد وضوع گرفتن. وضوعی که ایشون گرفت من واقعا نمیتونم بیان کنم. متاسفانه چند جا هم این حرف را زدن، ولی چیزهایی که باید به عنوان یادگار زعب بشد اینها هستن. شروع کرد اونجا وضوع گرفتن. تمام عراقی هایی که توی منطقه بودن که ما را در واقع اون زمان در واقع رادیو تلویزیون عراق به عنوان مجوس، به عنوان آتش‌پرست معرفی کرده بودن، همه را چشمشون رو چارت کرده بود.
عجب.
ایشون شروع کرد خب یک سری از آداب اهل تسنن را که ذهنش بود وضو گرفتن، وضوش رو گرفت، خشن پشت گوشاش رو شست، تو گوشاش رو شست، پاهاش رو شست. اون حرکتی که انجام داد، من دیدم این سرهنگی که کنار من نشسته است و دارد حالا با من صحبت میکند، اصلا حرفات دهنش خوش شد. یک حالتی دهنش باز مونده و ایشون رو داشت تماشا میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم احمدی نگاهی به آسمون کرد و قشنگ برگشت طرف قبله و اشاره کرد سمت قبله واسه به نماز خوندن. من هم همزمان شروع کردم. پوتین رو در آوردم و ماز مارو آفتابه برای من آوردم. من هم وضو گرفتم. من اونقدر تسلط نداشتم که بتونم خود نمایی بکنم. یه وضو عادی گرفتم و نمازی خوندم. از ساعت حدود یک بعد از ظهر تا چهار بعد از ظهر ما رو آنجا نگه داشتن. رسید به جایی که یکی از افسرهای منطقه اومده بود بالا سر من وایساده بود. گفت که میدونی چرا من وایسادم اینجا؟ گفتم نه. گفت من وایسادم که آفتاب تو رو نسوزوندت، چون شما توی آفتاب عادت ندارین زندگی بکنید. اینجور حرکت تأثیر گذاشت.
احسن، آفره.
یا خدا رحمت کند مرحوم احمدی را، برادر صدام رئیس در واقع ساواک عراق بود.
درسته.
ایشون را آورد که مشروب بهش بدهد، چون میدونست که کی را گرفتند، چه آدمی را گرفتند، چون اطلاعات قبلا رد شده بود و ماها دقیقا شناسایی شده بودی.
درسته.
با قنداق کلت زده بود توی کلش، سرش گیت شده بود که دیگه نمیتونه بکند، که مشروب خورده بود و بعد آوردنش تو اتاق و دکتر اومد شناسایی کرد و بعدش بعد از حدود یک ماه خورده که ما انفرادی بودیم، ما را که جمع آمون کردند دور هم دیگه که در واقع قدرت نمایی بکنند و خودشون رو قدرتشون رو به ما نشون بدند، اونجا ایشون آمدش یک گشتی توی اون سالون زد و مستقیم رفت روبروی این مرحوم وایساد، چند تا مشت به سر صورت ایشون زد و شروع کرد داد و فریاد و فحاشی کردن و دستور داد ما را مجددن ببرن به سلول‌ها. ببینید ما این دیدها را از پشت در واقع از کنار خودمون گذروندیم، ولی هیچ کجا این خاطره ها نایمده است.
درسته. بله.
متاسفانه این کسایی که میان در واقع فیلم های دفاع مقدس رو میکنن، یک سری چیزهایی را درست میکنن که شهامت و فلان اینا، نخیر، هیچ وقت با ما نیومدن صحبت بکنن و زندگی ما را به تصویر
بکشونن. بله واقعا.
از اون بدتر زندگی خانواده های ما را به تصویر نتونستن بکشند.
شما وقتی که اسیر شدین متأهل بودین یا مجرد؟
من متأهل بودم.
و فرزند هم داشتین؟
فرزند داشتم.
خیلی سخته حاجا، چطور تحمل کردین؟
خب ببینید، من یه قسمت چیزی بکنم که میگن خاک سرد است. وقتی یک نفر میمیره یه چند روزی چند سواهی در واقع جوش و خروش و
به یادش
هست، به یاد اون نفر مری از بین میره. ما هم در واقع اولش واقعا برامون سخت بود. من اینجا با هر کی صحبت میکنم، هر کی کار خیلی انجام میده، همیشه میگم که خداوند انشالله همیشه دست و پاد رو همراد و نگه داره دی. من تو زندان ابوغریب پاهم از کار افتاده. بعد از اینکه خدا من شفا داد، عراقی ها به تلاطم افتادن که چه اتفاقی افتاده است. ولی توی ایران یکی نیومد از این وزارت بهداشت ما ببینه چه اتفاقی افتاده است که پاهای من، البته من الان کف پاهم حس ندارم. وقتی احساس میکنم درست مثل اینکه خواب رفته باشه شروع میکنه گیز گیز کردن و سوزن سوزن شدن.
این اتفاق چرا افتاد تو زندان ابوغریب؟
من زمانی که هر ساکم رو پریدم بیرون و سخون دنبالیشم صدمه دید، ترک برداشت، این به مرور دید شد. فشار روحی که اول جنگ در واقع کارهایی که برای در واقع از بین بردن روحیه ما علاقه به کار بردن و اومدن یک گروه را به عنوان اینکه بخوان کودتا بکنن اونجا برای تفرق انداختن به ما وارد این زندان کردند و مسائلی را که به وجود آوردند باعث شد که منم یه آدم عصبی بودم. این آثار در جسم من ظاهر بشد و پاهم از کار بیفتد.
عجب.
ولی یه روزی همه آدم ها 30 تا خلبان توی زندان الرشید وقتی در را باز میکردن ما بیم هواخوری، مسئولین زندان صدای رادیوشون رو اینقدر بلند میکردن که صدای خنده و شوخی ما رو مخف کنند. چون ما وقتی می اومدیم اونجا میگفتیم و میخندیدیم، این روحیه رو پیدا کرده بودیم که زندان رو سیاست ما تحت شعاع خودش قرار میداد. سال 69 در واقع 68 یه دکتر مسیحی رو آوردن توی زندان مستقر کردن به خاطر ما که هر وقت ما نیاز به دکتر پیدا میکنیم ایشون رو بیارن ما رو ویزیت بکنن.
درسته.
حتی هر روز یه مرتبه هم عادی می اومد، در واقع زمانی که ما تو هواخوری بودیم می اومد، اگر ما مشکلی داشتیم ما رو ویزیت میکرد. یکی از این جلساتی که اومده بود وقتی که ایشون می اومد شروع میکرد این مقداری صحبتهای جنگ و اینها رو مطرح میکرد.
بله.
یکی از حرفایی که این زد گفت در این شرایطی که شما الان داری زندگی میکنه که ما میبینیم، حالا زندان حرشی در واقع سلول ها پنجرهاش باز شده بود و یه مقداری امکانات به ما داده بودند و وضعیتمون خوب بود، زندگی خیلی مرفعی را از نظر در واقع خودمون پیدا کرده بودیم، گفت در این شرایطی که من میبینم 10 سال شما اینجا نگه داشتن و این روحیه رو دارین، اگر تمام روانپزشکای دنیا جمع بشند باورشون نمیاد که شما 10 سال اسیر بودید.
عجب عجب، آفرین، احسنت.
ما اینجور شروع کرده بودم خودمون رو ساختن، ارتباطمون با خدا در واقع خودمون رو شناخته بودیم. همینجور که برادران اشاره کردن که دوران کلاس عقیدتی ما شروع شده بود، ما واقعا اونجا ارتباطمون با خدا طوری شده بود که پاک شده بودیم، دوران آزادگی ما شروع شده بود.
آفرین، احسنت.
ولی متاسفانه از لحظه‌ای که برگشتیم اسارت ما شروع شد و روز به روز هم بدتر و بدتر
نه خدا انشالله حفظتون کنه.
روز در عکس اون دستر اسارت.
بله، شما جز مفقود الاثرها بودید. مفقود الاثرها به کیا میگفتن اون زمان؟
ما از زمانی که ما رو گرفتن تا روزی که آزاد شدیم هیچ کس از زنده مرد ما خبر نداشت.
هیچ کس
اجازه نمیدن سلسله
ما آزاده ایم. این جملاتی که دوستانمون میگن، ما خودمون اونجا بودیم، اش تو چشامون جمع میشه، اش تو چشامون جمع میشه. این الان این داستانه که هم رز بودیم، هم اسارتی بودیم، هم درد بودیم، یکی مثل صدام بالای سرمون بوده، مثلا سربازامون همه یکی بودن، شاید قیافه عوض شده بود ولی یه تفکر داشتن، مجوس مجوس، یعنی دست به ما میزدن میرفتن دستشون رو میشستن. گاه هم میامدن تو دشویای ما، صابون بور، صابون میدونستن که ما دست دیم، صابون رو با تایت میشستن، میگفتن نجسه، ایرانی دست داده. باورشون نمیشد ما اذان میگیم، باورشون نمیشد ما قرآن میخونیم. خیلی جالبه، میگه عراق سال 59 ساخته شد یا ایران 59 ساخته شد، ما با اونا با اونا میرفتیم میآمدیم، مثلا زن میدادیم، زن میگرفتیم، اینا رابطه داشتیم. همون زمان صدام هم قبلش هم ابوبکر بوده، نمیدونم کیا بوده، من نمیدونم هر پادشاهی قبلشون خب اینا بودن. این نبود که یه دفعه تو سال 59 ایران درست شد و عراق درست شد، چرا میدونن ما مجوسیم؟ در حالی که ایرانی ها اون موقع هم کربلا میرفتن، اونا مشهد میآمدن، میدونن ما تشیع اثنا عشری هستیم. هیچ کار کرده بودن با اونا؟
بله،
هیچ کار کرده بودن. این دوست عزیزمون داره میگه اونجا مثلا با اون حالت منقلب میشدن. ببین مثلا عراقی ها یک روحیه خاصی داشتن، روح خاصشون این بود که اگر میخواستی باشون صحبت کنی میپذیرفتن، ولی عناد نمیذاشت. مثل همین الان که تو خیابان میخوای با یکی حرف بزنی عناد نمیذاره، میدونه واقعیت ها، میدونه تو راست میگی، عناده نمیذاره. این پرده شروع برون من به خاطر صحتم. حالا من برم تو زندگی خودم هم حالا بگم چی بود.
بله حتما، شروع
اشکال نداره که من خریدم تو
نه خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، فقط مفقود الاثری رو شما جواب داشتن توضیح میدادن که تو این 10 سال هیچ کس از شما خبری نداشت.
ما عملا هیچ از ما، البته چرا زمانی که ما را اسیر کردن تعدادی از دوستان ما در سانحه‌ای که دیده بودن مجروح شده بودن و توی بیمارستان برده بودن، توی بیمارستان سلیب سرخ دیده بودشون.
درسته.
اینها را آورده بودشون، یه مدتی با ما توی زندان سازمان امنیت و زندان ابوغریب با هم بودیم.
بله.
و بعد از اون از زندان، توی زندان ابوغریب اینها رو از ما جدا کردن، بردن توی سلول دیگری که اونها با از طریق علاقه صلیب سرخ مکاتبه میکردند. اونها اطلاعات داده بودند.
درسته.
ولی از نظر دولت و بین المللی ما را قبول نداشتند به عنوان زنده بودن. که آیا زنده هستیم یا مردیم. هر کجا که امتیازی برای شهید بود ما اسیر بودیم، هر کجا امتیازی برای اسیر بود ما شهید بودیم.
تو این 10 سال به چی فکر میکردین حاج علیرضایی؟ شمایی که دو تا بچه داشتین و زن زندگی داشتین به اصطلاح عامیانه اسیر شده بودین 10 سال، به چی فکر میکردین؟
ما اول اسارت خب این مقداری برامون سخت بود، خانواده برامون هر واقع
دورش
همیشه مد نظرمون بود.
بله.
ولی از یک زمانی به بعد بودین ما باید زندگی بکنیم.
آفرین.
مخصوصا از زمانی که لطف خدا شامل حالمون شد و قرآن به دست آوردیم، ارتباطمون با قرآن
احسن
نزدیک شد. از اون زمانی که تقریبا ما خودمون شدیم و خدای خودمون، چون میدونستیم که همیشه که توی قرآن خدا میگه که ما از رگ گردنم به شما
نزدیک‌تریم.
اگر قرار باشد که اونها سالم بمونن سالم بمونن، اگر اتفاقی باید بیفته میفته و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه. اونجا ما خودمون شدیم و خودمون. و یک زندان ابوغره سلولی بود که 7 متر در 13 متر، 87 نفر وقت دراز میکشیدیم، 30 سانت جا نداشتیم، کسی نمیتونه تاقواز بخوابد. یه نفر که میخواست قلط بزنه یه مرتبه دی 20 نفر باش دارن قلط میزنند. تمام منافذ پنجره ها همه تختکوبی شده بود، تمام منافذ گرفته شده بود، هیچ هوای ورود و خروج نداشت. بعد از 24 ساعت که ما توی زندان بودیم،
بله،
طوری شده بود که زمانی که یکی راه میرفت از زانو به بالا، اگه نشسته بودیم از زانو به بالا رو نمیدیدیم، اینقدر آلودگی هوا زیاد بود.
عجب.
ما رو در یک همچین محیطی آورده نگه داشتن. ما اگر البته من هیچ وقت خاطرات بد را زیاد تعریف نمی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه میگم اسارت برای من نعمت بود نه نقمت. چرا؟ به خاطر اینکه خودم را شناختم، برای اینکه تازه فهمیدم که ارتباطم با خدا به چه صورت. خدا با همه در ارتباط هست.
و چه خدایی دارید؟
و چه خدای خوبی دارید؟
بله،
در بهترین شرایط بهترین امکانات را بهترین رفاهیات را برای اون فراهم میکند اگر بتونیم بشناسیم.
بله.
ولی متاسفانه نمیتونیم این را درک بکنیم و بشناسیم.
بله. خیلی ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. یه فاصله کوتاهی بگیریم بعد بیام ان شاء الله خدمت آقای نصراللهی باشیم ان شاء الله. به مسافرما برمیگردیم. مشق شیدایی رادیو گفتگو همچنان ادامه داره و با انرژی و با عشق تقدیم شما میشه. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز ارجمند و تشکر ویژه از تهیه کننده خوبمون که این موسیقی زیبا رو انتخاب کردن. واقعا با این صحبت‌هایی که عزیزانمون آزادگان سرافرازمون در برنامه امشب دارن آدمی احساس غرور میکنه. صحبت‌هایی که آقای علیرضایی عزیز توی این فراز قبلی صحبت‌هاشون داشتن، این که بعد از 10 سال اسارت میگن اسارت رو برای خودشون نقمت نمیدونستن و نعمت میدونستن، انصافا جای غرور و افتخار افتخار میکنیم به این عزیزانمون، به این آزادگان سرفراز و سربلند. و البته توی این فاصله هم که گرفتیم اومدیم من یه حرف غم انگیز شنیدم و اون این که خاطرات آقای علیرضایی با اینکه خودشون اینها رو نوشتن ولی هنوز چاپ نشده و هنوز کسی این همت رو نداشته و نکرده که بیاد و این خاطرات ناب رو از کسی که 3641 روز اسیر بوده بگیره و چاپ بکنه. خاطراتی که مقام معظم رهبری همیشه تأکید دارن که این خاطرات زنده نگه داشته بشه و حفظ بشه. انشالله که اتفاقهای خوب توی این عرصه هم بیفته. ما همچنان خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر میهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم، جناب آقای هدایت رائی، جناب آقای سلشکر خلبان، جناب آقای علیرضا علیرضایی عزیز، جناب آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی و جناب آقای حسین نصراللهی عزیز که هر 4 عزیز و 4 بزرگوار از جانبازان سرفراز 8 سال دفاع مقدس هستند و از آزادگان سرفراز و سربلندمون. انصافا حس و حال خوبی داره برنامه امشب. من خودم کمتر توفیق شده بود محضر عزیزان آزادمون باشیم، شاید همون نکته‌ای که حاج آقای نصرالله زنجانی هم اشاره می‌کردن که کمتر از اسرا گفته شده، کمتر از مفقودین از این عزیزان گفته شده، واقعا هم همین هست. من شاید خودم کمتر شنیده بودم، کمتر توفیق داشتم خدمتشون باشم، ولی الحمدلله امشب و در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو این توفیق شد که در خدمت عزیزان باشیم و واقعا هم حس و حال خوبی داره برنامه. لطفا همچنان همراه ما باشید. آقای نصرالله زنجانی عزیز، آزاده سرافراز، شما که 8 سال اسیر بودین در زندان‌های رژیم بعث عراق، شما بفرمایید. یک نوجوان 17 ساله بودین، اسیر شدین سال 61، اسیر شدین سال 69 آزاد شدین. بر شما چی گذشت و شما توی این 7-8 سال به چی فکر کردین؟
من این که داستان اسارتم رو نگفتم که چرا اصلا وارد این، اجازه میدید؟
بله بله چرا که نه، ما اومدیم بشنویم.
تو کردستان متاسفانه اون نیروی که باید ما رو اعزام میکرد برای جبهه اعزام نمیکرد، میگفتن شما چون نیروی کرد هستید با همین نیروهای داعش اون موقع. آقا داعش امروز هست یک سر انگشت کومورو دموکرات نمیشه، درست دوستان عزیزم؟ این داعشی که امروز میبینی سر میبره با این همه امکانات لوجستیکی و نمیدانم نظامی و ایکس و ایگرگش، یک 10,000 کومورو نمیشه، 1,000 دموکرات نمیشه. میدونی دموکرات کومول کی بودن؟ هست من شما الان داریم صحبت میکنیم تو یک جلسه.
بله.
بنده میشورم پاسدار، شما میشید کومله ای. صبح با هم رفیق بودیم، شب اونا سر ما رو میبرید.
عجب عجب.
این خطرناک بود. هم کلاسی. این هم کلاسی و هم شهری میدیدیم هم دیگر رو. خب اونا امکاناتشون الا ماشاءالله بود، امکانات ما نه. مثلا ما 5 تا که میرفتیم درگیری 3 تا اسلحه داشتیم. منتظر بودیم یکی شهید میشه اسلحهشو برداریم، ولی اونا 5 نفر میامدن با تمام امکانات. یعنی بین چقدر بهشون میرسید امپریالیست. ما مظلومانه، یعنی وقتی که از پدر من ژاندارم بود، ژاندارم زمان قزاق بود، بعد رضا شاه بود، بعد شاه و خودش میهن پرست و یک شیعه ناب بود. شما اگه باور بکنید پدر من ژاندارم بود، مقلد امام بود، امام خمینی. امام رو که تبعید میکنن میشه عراقی، اگر اکی فوت میکنن این اواخرم آیه گلپایگانی بود، 95 سالم عمر کرده،
خدا رحمتشون کنه.
عرق ایرانی داشته، میدونست که باید از وطن دفاع کرد. بعد به من میگفت میخوای بری برای جبهه نرو. من یه خواب دیدم که مابین آب و آتشی، ولی نمیدونم چیه. کردستان بمون، اگر اتفاقی برات بیفته من عزت‌الدین حسینی رو میشناسم، قاسملو رو میشناسم، نقشبندی رو میشناسم، میتونم بگم جنازه تو بیارن. ولی اگه بری مثلا خوزستان، من خوزستان بودم، پسرم نرو اونجا، اینجا بمون، اینجا بجنگ. الان 3 سال داری میجنگی، مگه من چیزی بهت گفتم؟
درست.
خب ولی دوستا که 35 نفر جوان آماده شدیم بریم که شدیم 13 نفر. یه دوست یزدی تو جهاد بود، اومد اون واسطه شد، ما رو برد تو سپاه یزد. تو سپاه یزد ما دوره دیده بودیم، من خودم دوره دیده بودم، چند تای دوستای دیگه، ولی به خاطر این چند تای دیگه همین 10-12 نفر دیگه هم که ندیده بودن، مجبور شدیم تو یزد آموزش ببینیم.
بله.
آموزش می‌دیدیم، ایده ما رو به این شکل نگاه می‌کردن، میگفتن اینا کومول دموکرات تواب هستن، آوردن